على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. آخرین جلسه مبحث دعا هست و در خدمت عزیزان هستیم با این موضوع که اعداد چه نقشی در ادعیه قرآنی و روایی دارن یا اگر تأثیری دارن تأثیر اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. و همچنین یک بحث دیگه هم هست که خیلی بحث جنجالی هست و باید حتما تو این جلسه ما اون بحث رو هم روشن بکنیم و اون تعریف اسم اعظم پروردگار هست که اسم اعظم پروردگار چی هست و در پایان بحث هم انشالله بتونیم در این آخرین جلسه بحث دعا که به نظرم 78مین 79مین جلسه شده و یک جلسه مونده تا 80 جلسه دیگه، حالا برای همین 79مین بسنده کردیم و 79 جلسه هست که داریم پیرامون مبحث بسیار زیبا و ارزنده و جالب دعا داریم بحث میکنیم. خداوند انشالله این کاری که انجام شد در این 79 جلسه و این جلسه‌ای که انشالله صحبت میشه و 79مین به یاری پروردگار متعال تکمیل خواهد شد از همه ما به نحو احسن و اکمل وجه انشالله قبول بفرماید و ذخیره همین دنیا و قبر ما و برزخ ما و قیامت ما قرار بدهد انشالله. اما بدون مقدمه میریم سر مبحث اول و سوال اول و اون این هستش که تأثیر اعداد و نقش اونها در ادعیه قرآنی و روایی چی هست. این سوال رو اجازه بدید ما مطرح کنیم چون دو تا بحث خیلی مهم امروز داریم و مقدممون هم خیلی اهمیت دارد. سوال اینه که در بعضی از ادعیه قرآنی، البته نه تو خود قرآن کریم بلکه در حاشیه‌ای که در ذیل اون دعای قرآنی در تفاسیر ذکر شده است یا در بعضی از کتب روایی ذکر شده و همچنین در بحث روایی، یعنی دعاهای روایی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده که آقا فلان دعا رو باید 3 بار یا 7 بار یا 10 بار یا 5 بار یا مثلا بعضی جاها وارد شده که مثلا تا 40 شب تا 40 روز مثلا فلان عمل رو مثلا انجام بدید. مثلا داریم میگیم، حالا ممکنه اینایی که ما گفتیم مثلا بعضیاش خب هست، خیلی 7 روز هست، 3 روز هست، 10 روز هست، ولی اینکه تا 40 روز این عمل انجام بشه از معصومین من ندیدم. حالا بحثشو مطرح میکنیم. حالا سوال اینه، این که در بعضی از ادعیه قرآنی و روایی از قول معصومین صلوات الله علیه اجمعین وارد شده که آقا فلان دعا رو 3 بار 10 بار 7 بار 5 بار حتی 40 بار مثلا باید اینو انجام داد، آیا این به واقع تأثیری در تسریع اجابت دعا و سرعت اجابت دعا داره یا حکمت دیگری داشته و داره؟ این اول پاسخ بدیم. من خواهش میکنم خوب دقت کنید چون خیلی مطالب اینجا آشکار خواهد شد برای هممون. چند تا مطلب رو من میگم در پاسخ که دوستان یادداشت خواهند داشت. اولا این که حالا اگر در این روایات، چون تو خود قرآن که چنین چیزی نیومده، در روایاتی که آمده اگر مثلا میفرمود 1 بار این رو بخونید، خب مثلا شاید آقا کسی میاد میپرسید که چرا معصوم نفرموده که 2 بار بخونیم یا 3 بار بخونیم، این که زیباتر بود، یا ما مثلا اگه حالا دو بار یا سه بار بخونیم مثلا چه مشکلی داره. پس بازم این سوال اونجا مطرح میشد که آقا سوال بشه که مثلا دو بار بخونیم چطوره، چرا نفهمودن سه بار بخونیم دعایی که اینجوریه؟ چون یه بار انسان تا حواسش بخواد جمع بشه اینجوری، چرا معصوم نفهموده دو بار بخونیم یا سه بار بخونیم؟ پس این سوال کلا برای اعداد دیگه هم غیر از یک مطرح میشه. خوب دقت کنید که دیگه توضیح زیاد دادین چون وقت کمی داریم پیرامون این قضیه. اینجا میخوایم یک مطلبی رو بگیم که حالا تو شماره های دو و سه هم راجبش بیشتر صحبت کنیم، و اون اینه که خود اعداد تقدسی ندارند و ما هیچ روایتی و آیه ای نداریم که خود عدد رو مقدس شمرده باشه. مثلا میگه آقا عدد 7 مقدس، عدد 5 مقدس، عدد 40 مقدس، چنین روایتی ما نداریم، یا لااقل بگیم ما ندیدیم، خیلی تحقیق کردیم ولی ندیدیم همچین روایتی. حالا این رو صحبت میکنیم که آقا فلان بزرگی آمده مثلا گفته که آقا 40 روز فلان زیارت رو بخونید نتیجه بگیرید، مثال داریم عرض میکنیم، اینو صحبت میکنیم. البته یادداشت خواهید داشت که در بعضی از روایات ما داریم که آقا 40 تا حدیث هر کی حفظ بکنه، دقت بکنید، 40 تا مؤمن بیان بگن ما از این میت جز خوبی چیزی ندیدیم، خدای تعالی میامرزتش. خب 40 امام حسین مثلا 40، اینا هر کدوم البته بعضن دلیل خاص خودشو داره و باز هم اثبات نمی کنه که عدد 40 مقدس باشه، نه یک حکمتی در درون خودش داشته که آقا مثلا تعداد زیادی در حدود 40 نفر بیان امضا کنن پای کفن طرف، یا اینکه بالا سر قبرش بگن آقا ما جز خیر و خوبی از این چیزی ندیدیم. 40 حدیث که کسی حفظ بکند هم ممکنه حکمتش این بوده باشه که حالا اینجا یک پرانتزی باز میکنیم چون جلسه آخر هست، یه چیزایی هم بالاخره هدیه‌ای هم آدم باید بده، این هدیه هم بد نیست، این هم شما داشته باشیم. ما در عقاید شیعه داریم که کسی که از پیغمبر این حدیث نقل شده، حدیثش هم معتبر مستند هم هست، اهل سنت هم این حدیث رو داره که اگر کسی 40 حدیث که حدیث درست و معتبر باشه این رو حفظ بکنه از امت من، در روز قیامت پیغمبر فرمود این آدم فقیه و عالم محشور میشه. این در بین شیعه هست. اهل سنت هم نظیر این حدیث رو دارن. دقت بکنیم میخوام چی بگیم. خیلی جالب هست، خیلی جالب هست، احمد ابن حنبل که یکی از ائمه اربعه اهل سنت هست که ما طرفداران او را حنبلی می نامیم و نامیده می شن، در کتاب اعیان و شیعه مال مرحوم عالم شیعی سید محسن امین که مال لبنان هست، البته در از ذریعه آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه هم این مطلب هست، دقت بکنید. اونجا در اعیان و شیعه نقل کرده که فردی به نام اسعد ابن ابراهیم این پیش اساتیدی درس میخونده که این اساتیدش اهل سنت بودن. من باید سریع بگذارم چون وقتمون خیلی کمه. اساتیدش اهل سنت بودن. اون میگه که من یه روز به یکی از استادام که سنی مذهب بود گفتم که این اسعد ابن ابراهیم داره میگه. میگه من بهش گفتم که استاد این که پیغمبر فرموده کسی 40 تا حدیث حفظ کنه روز قیامت فقیه و عالم محشور میشه، این منظور چه حدیثی هست، کدوم احادیث هست که اینقدر فضیلتش زیاده که ما حفظ بکنیم اینجور میشیم؟ او در جواب میگه که این سوال رو از محمد ابن ادریس شافعی که یکی دیگه از ائمه اربعه اهل سنته که ما طرفداراشو میگیم چی؟ شافعی مذهب، میگه که از اون پرسیدن، او گفتش که آقا این 40 تا حدیث یا باید در فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، یا باید فقط در فضائل اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین باشه. غیر از این باشه نه، مشمول این چیز نیست. بعد احمد ابن حنبل میگه که تعریف میکنه از شافعی که یکی از ائمه اربعه اهل سنته، اون وقت اونجا عرض به خدمتون که یک خوابی رو هم نقل میکنن که حضرت آیت الله صافی در کتاب نظام امامت و رهبری اونجا اشاره کرده که ابوالفوارس یکی از علمای اهل سنت این خوابو تو کتاب خودش آورده از احمد ابن حنبل، که احمد ابن حنبل میگه من راجع به این حرف شافعی مشکوک بودم. حالا ما نمیخوام بگیم این خواب درست یا غلطه، دقت کنید نکات تاریخی آدم میاره بیرون، بد نیست بدون اینا. میگه من مشکوک بودم که این حرف درست یا غلطه، یه شب پیغمبر رو خواب دیدم. میگه که پیغمبر در خواب، خود احمد ابن حنبل داره من میگه، میگه پیغمبر در خواب من گفت ای احمد، در گفتار ابن ادریس شافعی راجب احادیثی که از من روایت، راجب حدیثی که از من روایت شده که 40 حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب یا فضیلت اهل بیت عصمت و طهارت هر کی نقل کنه و حفظ بکنه، در واقع حفظ بکنه، این عالم و فقیه محشور میشه، شک نکن. میگه من اینو پیغمبر تو خواب من گفت، من خواب پریدم. اصلا کاری نداریم که این خواب احمد ابن حنبل درسته یا نه، میخوایم بگیم از دل این مطلب برمیاد که خود بزرگان اهل سنت بر فضائل واقعا بیشمار اهل بیت عصمت و طهارت خودشون اول دارن سخن میگن و حرف میزنن و اینجور دارن اثبات میکنن. این هم حالا به هر حال تو این قضیه داشته باشید، به بحث ما آنچنان ارتباطی نداشت، گفتم که یه تیکه داشته باشید که اونجا که حالا گفته میشه که آقا 40 حدیث کسی حفظ بکنه، من حفظ 40 حدیثن من امتی، عرض به خدمتتون که یعنی این، یعنی 40 تا حدیثش باید در فضیلت اهل بیت عصمت یا فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. علی حال این رو ما داریم، 40 حدیث حفظ کردن، 40 امام حسین، 40 امام حسین، 40 تا مؤمن امضا کردن، اینها رو داریم. ولی اینها هیچ کدوم اشاره نکرده که خود عدد 40 مقدس هست، نه، راجع به این صحبتی نکرد. اما حالا میخواییم راجع به حکمتش صحبت کنیم که چرا در ادعیه داره که آقا 3 بار بخونید، 7 بار بخونید، 10 بار بخونید، 40 بار مثلا، اگر جایی من ندیدم ارته تا 40 بار، ولی خب حالا مثلا میگه آقا هر روز بار بخونید تا 40 روز، مثلا بعضی از بزرگان گفته باشن، حکمت و فلسفهش چیه؟ این شماره 2 رو اجازه بدید اختصاص بدیم به این قضیه که این رو در یک چند خط کوتاه خدمتتون عرض کنیم. من نظرم این استش که چون، یعنی تفحصی که کردیم، چون بندگان با یک بار و دو بار گفتن یک مطلب تمرکز لازم رو به دست نمی آورن، در نتیجه چون تمرکز لازم به دست نمیاد، در نتیجه نخواهند توانست ارتباط لازم رو برقرار کنن، و ارتباط لازم که برقرار نشه، نتیجه لازم رو نمیتونن بگیرن. فلذا گفته شده که آقا فلان دعا یا ذکر رو با اعداد مشخصی بر زبان جاری بکن. این یک حکمت و فلسفه‌ش. سوم، دقت بکنید، سوم این مطلب خوب جا بیفته که آقا ما از 2 جزء تشکیل شدیم، یکی همین جزء فیزیکی، شما بنده رو میبینید خودتون هم نگاه میکنید، یه جزء فیزیکی داریم بدن ما، یه جزء دومی داریم به نام روحمون. هم بدن ما بیمار میشود و هم روح ما بیمار میشه، دقت بکنید، هم بدن ما نیاز به طبیب داره و هم روح ما نیاز به طبیب داره. خب بدن چجوری بیمار میشه؟ میکروب، ویروس، یک سمی مثلا داخل خون میشه، میکروبی از طریق دهان یا ویروسی از طریق دهان، بینی، هرچی داخل بدن میشه. در خون انسان مثلا عفونتی به وجود میاد، دقت بکنید، به یه گونه ما بیمار میشیم، میریم به پزشک مراجعه میکنیم، الان بدنمون یا عفونت کرده یا مثلا طور دیگه ای شده، بالاخره میکروبی اومده تو بدن ما، بیمار شدیم. بدن رو داریم میگیم، به جزء اول کاری داریم الان. میریم به پزشک مراجعه میکنیم، طبیب میاد یه دستور خاصی برای سمزدائی بدن به ما میده، درست؟ یا برای بیرون کردن میکروب یا ویروس به ما مثلا یه دستور میده. حالا اینا قواعد پزشکی خاص خودشه. یه دستوری به ما میده، دستور شما بهش میگیم نسخه پزشک. نسخه پزشک شامل چیه؟ یک سری دارو، چون او طبیب جسمه، دارو میده. کاری نداره ما دارو اثر میکنه نمیکنه، نسخهش درسته نه، ما کاری به اینا نداریم فعلا. این نسخه رو میده، ما این نسخه رو میگیریم، میریم دارو رو از داروخانه میگیریم، میاریم میپیچیم، به قول معروف نسخه رو داروخانه میپیچیم، شروع میکنیم عمل کردن. آقا 20 تا کپسول هر 6 ساعت یه بار میخوری، مثلا کپسول اومپرازول بخور، مدت خوردن این کپسول اصلا بین المللیش 14 روز هست، باید حتما 14 روز بخوری این کپسول. خود بسته هاش هم همه 14 تاییه، باید روزی یه دونه بخوری صبح ناشتا، عرض به خدمت تا 14 روز. 15 روز هم نیست، 13 روز هم نیست. حالا این رو دکتر نسخه رو میده، یا چند تا آمپول میده که هر سه روز یه بار یه دونه بزن، یا خدای نکرده کسی دچار سرطانی شده باشه، پزشک بهش میگه هر دو هفته یه بار 3 جلسه یک روز در میون باید شیمی درمانی بشی، تا این سمزدایی بشه از بدنت، این در واقع اون میکروب تو بدنت کشته بشه، سلولای بیمار از بین برن. مثال، تمام اینها مال بدن هست، طبیبش همون در واقع دکتریست که به ما این نسخه رو داده، و ما رو این اعداد خاصی که دکتر میگه میایم انجام میدیم. خیلی وقتا هم هست اگر تشخیص دکتر درست باشد، دارو قلابی هم نباشد، تأثیر میکنه و ما خوب میشیم. این جزء اوله. جزء دوم راجع به روح انسان هست، روح هم همینطوری بیمار میشه. شما یه وقت احساس میکنید که هر چی مصیبت میخونن، هر چی مداح، بهترین مداح میان جلسه 600 هزار تومان بهش میدن میخونه، شما همینجوری نشستید نگاهش میکنید، اصلا تکون نمیخونه، میبینی که روح بیمار شده، یعنی قساوت روح رو در بر گرفته، احاطه کرده روح رو. زنگار گناه روح انسان رو گناه آلوده کرده، پوشونده. اصطلاحا ما بهش میگیم، در بحث اخلاق میگیم روح زنگ زده، زنگار گرفته تش. مسئله پیش اومده، حالا هرچ ما باید بگردیم پیداش کنیم، روح منعطف نمیشه، یعنی نرم نمیشه. مسائلی باعث شده که روح علاقه ای به مناجات و شب زنده داری و تهجد نداشته باشه. شما خیال نکن خودت نماز میخونی، یه وقت هست به بعضیا میگه آقا پشو مثلا نماز بخونی، فلان میگه من نماز بدم میاد، اصلا خوشم نمیاد از نماز. خیلی جالبه، میگه آقا مثلا ما بریم مثلا مجلس مثلا مناجات شرکت کنیم، میگه آقا من از این مجالس خوشم نمیاد. همون 5 دقیقه اوله که میشینه، یه وقت من به یکی گفتم شما اومدی توی مجلس، این مجلس چطور بود؟ گو من راستش تا با شما اومدم تو این مجلس، شما که رفتی تو، من 2-3 دقیقه نشستم دیدم مجلس ما نیست، به درد ما نمیخوره، منم خوشم نمیاد. رفتم یه معجون زدم، چه معجونی آقایه، چه معجونی. یکی هم اینجوری، اینجا روح بیمار شده، باید به طبیب مراجعه کرد. طبیب روح کیه؟ طبیب روح روانشناس نیست، روان پزشک نیست، طبیب روح خدای تعالیست، پیغمبر اکرم، ائمه اثناعشر طبیبان روح هستن، اینها طبیب واقعی هستن، یعنی میدونن روح هم خواهم معالجه کن. خب طبیب جسم هم هستن اما چون فرصت این که حکومت داشته باشن بتونن اینها رو بیان بکنن، این فرصت در اختیارشون نبوده، ما کمتر از اونها راجع به جسم چیز شنیدیم، اگرچه کتاب زیادی هم هست، مثل طب الرضا علیه السلام. خب اینا طبیبان روح هستن، طبیبان جسم هم هستن. راجع به جسم مطلب فهمودم، خیلی عالی، که قبلا ما عرض کردیم تو بحث دعا، راجع به روح هم مطلب اینها دارن. میان نسخه میدن، مثل همون طبیب جسم. دقت میکنید نسخه شون چجوریه؟ میگه آقا این دعا رو شما وقتی به شما دادیم مثلا سرتو بذار به سجده 7 مرتبه بگو فلان، 70 مرتبه بگو فلان، 100 مرتبه بگو فلان. چرا این طبیب این دستور رو میده؟ تشخیص طبیب روح که امام معصوم هست مبنی بر این هست این با یه بار و دو بار این حال روحش خوب چی؟ نمیشه. تشخیص طبیب این هست که این حتما باید 7 بار بگه تا این خوب بشه، 70 بار بگه تا این خوب بشه، 100 بار بگه تا این خوب بشه. این تشخیص طبیب، طبیب روحه. همون جوری که تشخیص طبیب جسم یعنی یک پزشک و دکتر مبنی بر این که آقا این کپسول حتما باید 20 تاش هر 6 ساعت یک بار خورده بشه، اون تشخیص تشخیصی بود که منتج به نتیجه می شد و ما نتیجه خوبی می گرفتیم با اون شرایط که عرض کردیم، در طبیب روح هم به همین صورت هست. او که طبیب روحه و میدونه مهندسی این روح به چه صورته، الان این مریض شده چی کارش باید بکنه که خوب شه، بهش میگه آقا شما باید 30 بار این ذکر رو بگی، 10 بار این ذکر رو بگی، 5 بار این ذکر رو بگی، 3 بار این ذکر رو بگی. پس سومین مطلبی که ما عرض کردیم، اگر گفته میشه که آقا یک تعداد مشخصی از کار یا خواندن دعا توسط پیامبر رحمت یا یکی از ائمه معصومین به ما دستور داده شده، برای چی این کار شده؟ به خاطر اینکه او طبیب روح، مهندسی روح دستشه، میپیچ و مورهاش دستشه، خداوند در اختیارش گذاشته این مهندسی رو، میدونه که چی کار باید بکنه که این روح از این حالت بیماری خارج بشه. این ماده این. چهارمین مطلبی که ذیل این مسئله اعداد باید گفت اینه که یادتون باشه گاهی هست که ما به نام یکی یا چند تا از ائمه سلام الله علیهم اجمعین، مثلا به نام 5 تن میگیم 5 طیبه، یعنی 5 پاکیزه، درست؟ میگیم به نام 5 تن یا به نام 5 طیبه عربیش، یا میگیم به نام امام 7 یا به نام امام 8. میایم یک عددی رو خودمون در نظر میگیریم. دقت بکنیم اینو شارع نساخته، ما ساختیم. ما میایم یک عددی رو، البته عدد رو چجوری انتخاب میکنیم؟ از نام یک امام میگیریم، میگیم امام 7 عدد 7، امام 9 عدد 9، امام 12 عدد 12. میایم میگیم آقا، حتی میریم حروف ابجد رو میایم عدد رو از حروف ابجد میگیریم، میگیم آقا 110 میشه چی؟ میگه مثلا میشه علی یا علی میشه، مثال عرض میکنیم. میگه آقا بذار اسم این مغازه رو 110، یا اسم فلان عملیات رو بذار 110، یا اسم فلان پروژه رو بذار 110. دقت بکنید اینجا شارع مقدس به ما عدد نداده، تقدسی برای این عدد قائل نشده، ما آمدیم عدد رو براش یک تقدسی قائل شدیم. چرا؟ برای اینکه عدد منسوب بوده به یک فرد بزرگ و مقدسی و لذا عدد برای ما مقدس شده. اینم بد نیست، نمیخوام بگیم بده ها، نه خوبم هست، ولی میخوام بگیم شارع نیومده این کارو کنه، ما خودمون این کارو انجام دادیم و لذا میگیم آقا 14 معصوم داریم. خب بعد از پیامبران 123999 پیغمبر 14 معصوم داریم، پیغمبر خاتم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و 12 امام، 14 معصوم داریم. میگیم آقا 14000 تا صلوات مثلا بفرستید، 14 بار مثلا صلوات بفرستید، 14 نفر رو مثلا جهیزیه میدیم، 14 نفر رو مثلا کمک میکنیم، 14 نفر رو میبریم سفر مکه، سفر کربلا، سفر مشهد، سفر قم و قص الهازا. ما میاییم عدد 14 رو یا هر عدد دیگه ای رو که اینها مبنای قدسی دارند، اون عدد رو به خاطر نسبتشون به اون مبنای قدسیتشون در واقع میان چیکار میکنیم؟ عدد رو حالت تقدس بهش میبخشیم. همینطور هم هست، لکن شارع این کار رو نکرده، ما این کار رو کردیم. این کارها کارهای سلیقه‌ای است، بد نیست، خوبم هست، تا زمانی که ما نبندیمش به شارع مقدس. یعنی نگیم دیگه یه جوری بشه که یه روز بگیم آقا مثلا عدد 110 رو مثلا دیگه شارع مقدس فهموده که باید اینجوری کنیم، حتما باید 14 تا نم چی شارع مقدس کرده اینجوری کنیم، حتما شارع مقدس کرده 7 تا نمیدونم چون امام هفتم باید اینجوری کنیم، 12 تا به نام 12 امام اینجوری کنیم. نه، این دیگه اون وقت مسیر به کجراهه میره، دیگه مسیر از درستی خودش خارج میشه. اینا همه کارهای سلیقه ایست. پایه شرعی یعنی قرآنی و روایی چی؟ بله؟ نداره. اگر با من باشید میتونید فلفور جواب سوال ما رو بدهید. اینا پایه شرعی و یعنی قرآنی و روایی نداره. تا زمانی هم که مخالفت با شرع مقدس نکنه این مشکلی نداره. فقط تقدس عدد اینجا به سبب اون نسبیتش و منسوبیتش به افراد یا اون شیء مقدسی است که ما اونو مبنا قرار دادیم، نه اینکه خود عدد مقدس باشه. اینم یه مطلب. یه سوالم بکنیم بعد از این چهار مطلبی که تذکر دادیم و چهار تذکری که بیان کردیم، و اون اینه: آیا چله نشینی ها مبنای شرعی دارن؟ 40 شب بریم جمع کران، 40 روز بریم جمع کران، 40 روز زیارت عاشورا بخونیم، 40 شب فلان زیارت رو بخونیم، 40 روز فلان عمل رو به جا بیاریم؟ نه، اینا هم هیچ کدوم مبنای شرعی ندارن. اگر کسی چیزی پیدا کرد برای ما بیاره ما استفاده کنیم. اما اینجا شما سوال میکنه آقا اینا خلاف شرعه؟ نه، یک بزرگی میاد به من و شما میگه آقا میخوای حاجتت برآورده بشه 40 روز زیارت عاشورا بخون. شما بهش میگی آقای بزرگ، آقای عالم، این 40 روز زیارت عاشورا خوندن مبنای شرعی داره؟ روایت داریم؟ میفرماد نه، روایت نداریم. اما چرا 40 روز بخون؟ میگه مثلا من خوندم نتیجه گرفتم، عده‌ای هم خوندن اونام نتیجه گرفتن، شما برو بخون نتیجه میگیری، مشکلی هم توش نداره. 40 روز برو شما زیارت عاشورا، آل یاسین، دعای عهد، چیزای دیگه بخون، انشالله نتیجه میگیری. 40 روز من برم جمع کران بیام بده؟ نه، خیلی هم خوبه. تا زمانی که من اینو نیام قاطی شرعش بکنم، یعنی براش مبنای شرعی قائل نشم، نگم تو شارع مقدسه که هر کی 40 روز بره تو جمع کران حاجتش برآورده میشه. حتی بعضیا رو شما دیدیم، چون خب این تفلک ها سواد هم ندارن، حالا خیلی نمیتونیم بگیم خیلی دیدیم، ولی تک و توک این ورمورا پیدا میشه. مثلا توی تاکسی نشسته، یه جای نشسته، با شما مثلا هم کلام شده، به هم میگرده همچی میکنه، مگه تو قرآن نداریم که 40 روز هر کی بده جمع کنان حاجتش برآورده میشه؟ دیگه کم کم رسیده به پشت دیوار قرآن. یعنی میگه نداریم مگه تو قرآن هم شد؟ نه آقا، نداریم تو قرآن، نداریم تو روایت هم، نداریم تو حدیث هم نداریم. این هم سلیقه ایه. اما یه بزرگی آمده گفته، شما میری دستورشو انجام میدی، یا به هر حال نتیجه میگیری یا نتیجه نمیگیری، ولی چیزی که هست وصلش نمی کنی شما به چی؟ به شارع مقدس. وصف کردنش خطرناکه. تا زمانی که شما نیایی براش چارچوب شرع درست بکنی، چارچوب شارع براش در نظر بگیری، گفتنش اشکال نداره، انجام دادنش هم اشکال نداره. اما این که دیگه هر کی بره 40 شب اونجا امام زمان حتما میبینه، هر کی بره اونجا هم بختش باز میشه، هر کی بره اونجا بچه دار میشه، هر کی بره اونجا هم فلان حاجتش حتما برآورده میشه، این خبرا نیست. اینها دیگه هیچ پایه شرعی نداره. اینا یحتمل و یمکن هست. ممکن است بشود، ممکن است نشود. یحتمل بشود، یحتمل نشود. احتمال داره بشه، احتمال داره نشه. این تا اینجای قضیه. پس این خود این 40 روز این کارو بکن، 40 روز اون کارو بکن، ترغیب مردم به یک کار خوب به صورت استمرار هست، تا زمانی که چی؟ تا زمانی که اینها رو براش چی؟ محمل شرعی یعنی روایی یا قرآنی قرار چی؟ ندهیم. تا این زمان خوبه، مردم ترغیب میشن به یه کار خوب، یا زیارت، یا 40 روز، 50 روز، 60 روز، 70 روز بخونن، خدا پدرشون هم بیامرز، این عیبی نداره. اما نه، این بگیم تو قرآن هست یا تو روایت، هر کی بره این کار انجام بده. این هم یه مطلب. این نقش اعداد رو میرسونه. نتیجه‌ای که از این بحث بگیریم این هست بعد از 30 دقیقه که اعداد به خودی خود مقدس نیستن. قدسیت اعداد رو ما میایم به صورت سلیقه‌ای ایجاد میکنیم، اگرچه در قرآن کریم خلقت آسمان ها و زمین 7 روزه و وعدنا موسی 40 لیله 40 شب خداوند موسی رو نگه میداره، اینا هست، ولی هیچ جا ما نداریم که حدیثی یا آیه‌ای که فلان عدد مقدس هست. نه، خداوند از عددی، از اعداد گوناگون، حتی از عدد 19 هم میگه ملائکه‌ای که میان این رو حمل میکنن، مثلا در سوره مدثر حالا جهنم رو حمل میکنن یا مثلا عرش رو حمل میکنن یا هرچی، 19 نفرن. خب بهایت که یه فرقه زاله هست اومده از اینجا استفاده کرده برای اینکه خودش رو جا بندازه، اومده از عدد 19 برای خودش استفاده کرده، همه کاراشو کرده 19 19 19 19 که بتونه مثلا تو دل مؤمنین مثلا نفوذ پیدا کنه، اینا رو گمراهشون بکنه. خب اینا هم سوء استفاده که انجام میشه. اعداد رو قرآن استفاده کرده، عدد 3 رو استفاده کرده، 7 رو استفاده کرده، 5 رو استفاده کرده، 10 رو استفاده کرده، 19 رو استفاده کرده، 40 رو استفاده کرده. هیچ کدوم دلیل بر این نیست که این عدد خودش به خودی خود قدسی هست و قدسیت داره. اینو ما میاییم به نسبیتی که ما بهش میدیم حالت تقدس ما براش ایجاد میکنه. این تا اینجا قضیه. یک صلواتی بفرستید. اما در مورد اسم اعظم، که اسم اعظم چیه جریانش؟ این همه جنجالم روش هست. تو جلسه خانم جلسه یا اونجا گفته میشه که آقا فلان کس اسم اعظم رو میدونه، آیت الله فلان اسم اعظم رو میدونست، علامه فلان اسم اعظم رو میدونست، با اسم اعظم رو آب را رفت، تو هوا پرواز کرد، سنگ و طلا کرد، علم کیمیا پیدا کرد و قص الهازا. این چیه جریانش؟ یه تیکه‌ای رو من انتخاب کردم از تفسیر المیزان، البته چون خیلی سنگین بود، حدود 10 صفحه بود، اقتباس کردم، خلاصش کردم که هم خودم بفهمم هم شما. در تفسیر المیزان مترجمه شده فارسی جلد 16 صفحه 269 مرحوم علامه طباطبایی راجع به اسم اعظم یه مطلب جالبی داره، بعد من یه توضیحی هم میدم. ایشون میفهمد در میان مردم شایع شده که اسم اعظم اسمی است، لفظی از اسماء خدای تعالی که اگر خدا را با آن بخوانند دعا مستجاب می شود و در هیچ مقصدی از تأثیر باز نمی ماند. و چون در بین اسماء حسنا، اسماء حسنا که می دونید کافی و وافی و شافی و حنان و منان و ستار العیوب و غفار، اینا همه اسماء خداست، غفار و ذنوب و کاشف الکروب همه اینا. و چون در بین اسماء حسنا به چنین اسمی دست نیافته و در اسم جلاله، اسم جلاله یادداشت بکنید فقط الله رو میگن اسم جلاله، همچنین اثری ندیدند، یعنی مردم اومدن دیدن آقا هر چی که میخونن میگن این اسم اعظم، اینا خوندن دیدن خاصیتی نداره، معتقد شدن بعد از اینکه این جریان رو طی کردن مردم، اینو مرحوم علامه داره میفهمن، معتقد شدم به این که اسم اعظم آقا گفتن لفظ نیست، بلکه مرکب از حروفی است که هر کس آن حروف و نحوه ترکیب آن را نمیداند، نحوه ترکیب آن را میداند و اگر کسی به آن دست یابد همه موجودان، معذرت میخوام، اسم اعظم مرکب از حروفی است که هر کسی نحوه ترکیب اون حروف رو نمیدونه و اگر کسی به اون دست یابد همه موجودات در برابرش خاضع میشن و به فرمانش در میان. خب گفتن حالا که لفظ رو گفتن دیدن به جایی نرسیدن، گفتن پس این باید ترکیبی باشه، یعنی چند تا حروف رو کنار هم بچینیم اسم اعظم رو درست بکنیم. میگه وقتی اینجوری شد ما همه موجودات در برابر او خاضع میشن، آب سنگ میشه اون را بره روش، هوا در اختیار او، همه چی، اجنه، ارواح، همه چی. بعد ایشون میفهمد لکن باید دانست که صرف اسم لفظی از نظر خصوص لفظ آن چیزی جز مجموعه ای از صوتهای شنیدنی نیست. یعنی شما صرف اسم وقتی گفتی که مثلا رحمان، رحیم، کریم، یه صوت داره از حنجره شما خارج میشه که فی نفسه هیچ اثری در هیچ موجودی نداره. یعنی هر کسی عرا رسید گفت یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ایشون سوسک باشه مثلا، ایشون میفهمه هیچ خاصیتی نداره. بالعکسش هم بگه آقا این مریض سرطانیه، شما بیا اینجا بگه من اسم اعظم بلدم، یا رحیم، و یا زیر لب بگه مثلا، بعدم بگه فوت، 300 تا فوت هم که بکنه هیچ خاصیتی نداره، چون اینو اسم اعظمش کدوم نیستش. بعد ایشون ادامه میده و محال است که یک صوتی که ما آن را از حنجره خود خارج میکنیم کارش به جایی برسد که به وجود خود وجود هر چیزی را مقهور سازد و در آنچه که ما میل داریم به دلخواه ما تصرف کنه. بگه الان اسم اعظم بلدم، میگم این مادر زنه رو میکشم راحت میشه، میگم الان اسم اعظم مادر شوهره رو میکشیم راحت میشه، خوار شوهره رو از بین میبریم، خواهر زنه رو از بین میبریم، برادر شوهر رو برادر زن اینجوری میکنیم، این همسایه اومده الان ناباب، اسم اعظم من بلدم، میگم پدر صاحب بچه‌شو در بیاره. ایشون میفهمد که این خبرها نیست. در آنچه که ما میل داریم به دلخواه ما تصرف نموده، آسمان را زمین و زمین را آسمان کند، دنیا را آخرت، آخرت را دنیا بکنه، با یه حرف، با یه لفظ، با یه اسم. میگه اینا نیست. پس حالا نتیجه میگیره ایشون، پس اسم اعظم، اسم اعظم خداوند تأثیر دارد، گوش بدید، لکن تأثیر آنها به خاطر حقایق آنهاست نه به الفاظشان. این خیلی مهمه، به خاطر بطن این اسم هست نه به خاطر لفظش و گفتن این اسم. بعد ایشون میفهمد چرا که خدای تعالی در آیه 186 سوره بقره فرموده اجیب و دعوت داع ازا دعانه. اینو دوستانی که اهل لطافت هستن خوب دقت بکن، یعنی اجابت موقوف بر دعا شده. موقوف بر دعا یعنی چی؟ یعنی میفهمد که ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت داع ازا دعان. میفهمد من پروردگار اجابت میکنم چه زمانی؟ شرطه، شرط قائل شده، اجابت میکنم به چه شرطی؟ بفرمایید. ازا دعان، زمانی اجابت میکنم که شما بخونید مرو، تا نخونید مرو اجابت نمیکنم. پس اگه کسی اومد یه لفظی رو به عنوان اسم اعظم به کار برد بدون اینکه خدای تعالی رو بخونه، خدای تعالی اصلا وعده اجابت چنین چیزی نداده. پس همش میشه این تصور، میشه تصور کشکی بی خودی که تو ذهن خیلی ها هست. پس اجابت موقوف بر دعاست و طلب حقیقی و جدی اینه که داریم میگیم. یعنی اگه بنا باشه اسم اعظم به معنای رایج وجود داشته باشه، اینو من توضیح دارم میدم، بنده فقط با گفتن اسم اعظم هر کاری که بخوام انجام میدم و این مطلب مخالف ازا دعان هست. در حالی که من پروردگار رو نخونم، دعا نکنم، اسم اعظم بلدشم، هر کاری دلم میخواد انجام بدم. عبارت دیگه اینه که همه بندگان باید برای برآورده شدن خواسته خودشون طبق آیه 186 سوره مبارکه بقره خدای تعالی رو بخونن و در واقع دعا بکنن. تا اینجا بحث علامه طباطبایی شروع میشه. من چون وقت کمه یک سوال مطرح میکنم، سوالی که تو ذهن همه شماست، پس آقا حقیقت اسم اعظم چیه؟ در یه جمله، حقیقت اسم اعظم بر زبان جاری کردن یک لفظ نیست، بلکه حقیقت اسم اعظم یک اذن است، یک اجازه است. اگر جلسه 79 دعا و آخرین جلسه نبود این مطلب رو نمی گفتیم، چون 79 جلسه خیلی ها گوش کردن که به یک نتایجی برسن. داریم برای همه اونها میگیم که این 79 جلسه رو با ما بوده. حقیقت اسم اعظم یک لفظ نیست، حقیقت اسم اعظم در واقع یک اذنه. اذن یعنی اجازه. باید پروردگار اجازه ای به یک بنده بده اون بنده در عالم وجود تصرف بکنه، کاری بکنه که آب زیر پاش پایین نره، هوا در هوا مثل زمین بتونه حرکت بکنه، زمین زیر پاش در نوردیده بشه، یعنی لول بشه، فرشو شما لول بکنید زمین زیر پاش اینجوری بشه. این تصرف در عالم وجود که شما اصطلاحا بهش میگید تیل ارض. پس یه لفظ نیست اسم اعظم، یک اذنه، یه اجازه. این اجازه از کجا به دست میاد؟ در همون دعای رجبیه ملک دایی و در بعضی دیگه از احادیث قدسیه. من فقط شما رو ارجاع میدم به این حدیث، برید حالا دیگه سرچ هم میتونید بکنید تو کامپیوتر. فرمود خود خدای تعالی، من خدای تعالی این اجازه رو به بنده ای میدم که ببینید یه شرط و جزا، انا مطیعون، انا مطیعون یعنی من پروردگار فرمانبر بنده ای هستم، یعنی این اجازه رو میدم، اذن رو میدم، اسم اعظم رو بهش یاد میدم که همون اذن هست، اجازه هست که تصرف بکنه، به بنده ای که لمن اطاعنی، اونم 100% مطیع من باشه. من فرمانبر کسی هستم که فرمانبر من باشه. وقتی طرف 100% فرمانبر خدای تعالی شد، اصلا در احادیث قدسی داریم فرمود کل دنیا در اختیارشه، نیاز نداره بره علم کیمیا بیاموزه، اصلا نیاز به این کارا نداره. آنن تصرف در این شی میکنه، این شی الان از شیشه تشکیل شده، میگه من مایلم این شی نقره باشه، برنز باشه، طلا باشه، الماس باشه، آنن تبدیل میشه، مثل آصف ابن برخیا. نیاز نداره یک لفظ رو به کار ببره، فقط اون اذن رو میخواد، اون اجازه. اون اجازه هم به کسی داده میشه که پروردگار متعال 100% میدونه این مطیعه. حالا کسی که مطیع باشه چه اتفاقی میفته؟ این جملات خیلی حساسه ها، قیمتش هم خیلی بالاست ها. کسی که 100% مطیع پروردگار باشه، خواسته هاش هیچگاه خواسته های نفسانی نیست، تمام خواسته هاش میشه مرضی رضای پروردگار. چون میشه مرضی رضای پروردگار، هیچ وقت بر خلاف خواست پروردگارش خواسته ای نداره، همواره خواسته هاش مطابق خواست پروردگاره، ولذا اراده که میکنه انگار خدای تعالی اراده کرده، تصرف میکنه در عالم وجود، چون قبلا مسائل نفسانیش حل شده، اون اجازه و اذن رو گرفته، اسم اعظم در اختیارشه. یعنی چی؟ یعنی اجازه و اذن پروردگار در اختیارش. اون راضیتن مرضیه که شما میبینید در قرآن کریم، اون راضیتن مرضیه یعنی این، یعنی این که تمام نفسش همه در اراده پروردگار حل شده، عرضه میدارد که هرچه تو میخواهی من همان را میخواهم. این اسم اعظم رو داره، اجازه رو داره، اذن رو داره، ولذا نمیشه کسی اسم اعظم داشته باشه، یعنی اون اذن و اجازه رو داشته باشه و خلاف خواست پروردگار بره هر کاری دلش میخواد بکنه. اصلا هم چیزی محاله، این اذن بهش داده نمیشه در عالم وجود. این هم یه بحث. لفظ اسم اعظم چیه؟ لفظ اسم اعظم، ما گفتیم اسم اعظم لفظ نیست ولی میخواییم از نظر ظاهری بگیم عظیمترین و بزرگترین اسماء خدا که ما الان به عنوان یک بشر و انسان و یک بنده خدای تعالی 1001 اسم خدای تعالی رو در اختیار داریم که تو دعای جوشن کبیر گفتیم همش جمع شده، 1001 اسمشو داریم. عظیمترین و بزرگترین نام خدای تعالی چیه؟ لفظ جلاله الله. هیچ خدای تعالی فقط میگن گفته شده در روایت هم که یک اسم داره و اون فقط اللهه. اونای دیگه همه اوصاف پروردگاره، به قول ما گفتنی القاب پروردگار. یک اسم داره که فقط الله. اله اسم پروردگار نیست. وافی، کافی، اینها همه اوصاف پروردگاره، اسماء الحسنا پروردگارن، ولی اسم پروردگار فقط الله هست. الله چیه؟ الله اسمی است که مستجمع جمیع صفات کمال هست به حد لایتناها. خیلی جالبه وقتی شما میگی یا الله، همه اون 1000 اسم دیگه پروردگار تو دل یا الله هست. یعنی رحمانم گفتی، رحیمم گفتی، کریمم گفتی، حنان، منان، وافی، کافی، شافی، غفار، ستار، همه اینا رو گفتی. اما شما وقتی اومدی گفتی یا شافی، فقط اومدی چی رو در نظر گرفتی؟ آمدی قدرت شفا دهندگی پروردگار تو مخاطب قرار دادی. وقتی میگی یا شافی یعنی فقط شفا میخوای. اگه گفتی یا کافی یعنی میگی فقط منو کفایت کن، از دست اینا منو نجاتم بده، دیگه به اون کارهای دیگه کاری نداری. پس اگر من اومدم هر کدوم از این 1000 اسم رو به کار بردم، هر کدوم به طور مجزا نسبت به اون کاریست که من با پروردگار دارم و دیگه اونای دیگر رو در بر نمیگیره، فقط محدوده خودش رو در بر داره. یک اسم هست که همه اینها رو در خودش جای میده، اونم الله هست. شما گفتی یا الله، 1000 تا اسم دیگه هم توش. اما اگر گفتی یا کریم، فقط بخشندگی رو در نظر گرفتی، الله توش نیست. پس الله مستجمع جمیع صفات کمال هست به حد لایتناها. عظیمترین و اعظم اسامی پروردگار الله هست از نظر لفظ. و اگر کسی اون اجازه ها رو داشته باشه یک مرتبه فقط بگه یا الله، با همون اذنی که داره، با همون اجازهی که داره، اسم اعظم به کار برده و اون خواسته هایی که داره در واقع خودش مستقیم تصرف در عالم وجود میکنه. نیاز نداره که خدا اونجا بخواد بهش چیزی بده، نیاز نداره، نه که نیاز به خدا نداره، نه، قبلا خدای تعالی بهش داده، دیگه نیازی نیست اونجا دوباره بهش بده. پس در موقعیت‌های خاص و در واقع برای کارهای خاص بهتر است که انسان از یکی از اسماء حسنا که متناسب با آن خواسته باشه استفاده بکنه. من الان رزقم در خطر افتاده، فقط بیام از صفت و اسم رزاقیت استفاده کنم، مثلا 70 مرتبه بگم یا رزاق یا رازق، فقط برای رزق، یا قادر برای ایجاد توانایی، یا شافی برای شفا خواستن، این تذکر رو داشته باشی. اما اگه خواستم همه اینا درش باشه، بیام از لفظ الله استفاده کنم با این توجه و تذکر که بدونم چه لفظی رو دارم بر زبان جاری میکنم. ولذا شما بری سراغ احادیث، میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم از این سفیدی چشم به این سیاهی چشم نسبت به اسم اعظم نزدیکتره. یعنی چی؟ من دیگه توضیح نمیدم، یه خودم خودتون فکر کنید. هر کی 10 بار بگه یا الله هر حاجتی داشته باشه برآورده میشه. یعنی چی اینا؟ دفعه 11 اون پروردگار جوابشو میده، برای اینکه این تمرکز لازم رو پیدا بکنه. 7-8-9-10 بار که گفت تمرکز لازم بود، شاید یه بارش واقعا گفت یا الله ارو استیصال، چون مستجمع جمیع صفات کمال هست. این دیگه توضیح زیادتر از این من ندم، چون یه جنبندی میخوایم راجع به دعا بکنیم. بتونیم انشاءالله از این 10 دقیقه که وقت داریم همه ثانیه هاشو انشاءالله استفاده کرده باشیم، یک صلوات بلند بفرستیم. یه جنبندی بکنیم در جلسه 79 دعا. 1، خواهش میکنم خوب دقت کنیم، فقط 10 دقیقه فرصت داریم. اون چه که ما ذکر کردیم توی 79 جلسه، فقط ادعیه رو بحث کردیم نه زیارات رو. فرق است بین دعا و زیارت که اینو در قبل بیان کردیم. 2، بعضی از زیارات در پایان خودشون یک دعایی دارن، مثل زیارت عاشورا بعدش دعای علقمه، مثل زیارت امام رضا علیه السلام بعدش دعای بعد از زیارت داره. اینا رو رجوع بکنید به مفاتیح الجنان، دعاهای بسیار زیبایی است. اگر میخواین زیارتتون ان شاء الله به قبولی نزدیک باشه، حتما اون دعای بعدش رو بخونید، خیلی عالی است. البته دعای بعد از زیارت امام حسین علیه السلام دعای علقمه نامیده شده که ظاهرا اشتباه هست، دعای صفوان هست، ولی در مفاتیح الجنان دعای علقمه آمده که این دعا بعد از زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، نه بعد از زیارت امام حسین. مرحوم آیت الله قمی حالا به چه دلیل اینو بعد از زیارت عاشورا آورده؟ 3، از میان ادعیه ما فقط چند نمونه و در واقع مشهورترین اونها رو ذکر کردیم، به دلیل زیق وقت از ذکر بقیه ادعیه تو بحث دعا خودداری کردیم. کمیل رو گفتیم، سمات رو گفتیم، مشلول رو گفتیم، یستشی رو گفتیم و چند تای دیگه. دعای صباح هست، دعای عشرات هست، مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام هست، مناجات امیرالمومنین چقدر زیباست منسوب به اون حضرت، دعای عهد هست، دعای عادیت المزامین هست. یکی از بهترین توسلات به امام زمان که در قالب دعا و زیارت ترکیبی از این دو تاست به نام سلام الله الکامل و تام، که هر کی واقعا گیر میکنه اگر صبح نماز صبح که خون بره تراس خونشون یا پشت بام خونشون یه جایی رو به قبله بایسته، دستش رو سرش بذاره، این استغاثه رو به حضرت ولی از ارواح نافدها داشته باشه، من گمان نمیکنم بی جواب بمونه، من تصور نمیکنم. این سلام الله کامل و تام یک چیز خیلی عجیبی است. اصلا مرحوم استاد ما خیلی سفارش رو این قضیه داشت. اینم 3-4، یکی از بهترین مواقع استجابت دعا که خواهش میکنم این رو خیلی توجه بهش بکنید، قنوت‌های نمازهای ماست که ما بسیار سرسری از کنار اینها میگذریم، اصلا توجهی بهش نداریم و دشمنان ما و کسانی که شیعه نیستن از این فیض محروم هستن. این فیض به شیعه داده شده. دقت بکن، قنوت‌های توی نماز ما خیلی ساده میگذاریم. بهترین جای اجابت دعا این قنوت‌ها هست. اصلا ما برنامه برای قنوت نمازمون نداریم، اصلا برنامه ای نداریم، در حالی که میتونیم برنامه داشته باشیم. مثلا شب جمعه میشه، شما نماز مغرب عشا داری میخونی، حتما تو نماز مغربت 5 دفعه، تو نماز عشادم 5 دفعه، تو قنوت نمازت یا دائم الفضل علی البریه بخون. مثلا اینکه بالاتر از این دعا نداری، همه دعاها رو بذار کنار، همه رو بذار کنار، فقط اینو بخون، همه چی توش هست. و 10 بار اگه کسی شب جمعه این دعا رو بخونه چه فضیلتی داره. اینو تو قنوتت بخون، 5 تاشو تو مغرب بخون، 5 تاشو تو عشا بخون. در قنوت شما بیا از دعای امام زمان علیه السلام استفاده کن. راوی سید ابن طاووس است: الهی به حق من دعاک و به حق من ناجاک، که توی موارد امام زمان علیه السلام تو مفاتیح الجنان ذکر شده. در مفاتیح نوین هم که آیت الله مکارم شیرازی مدظله نوشتن صفحه 202 که این مفاتیح هستش که بعد از مفاتیح آیت الله قمی ایشون نشستن زحمت کشتن، یه خودت زوائد رو حذف کردن، مستندترش کردن، مدارک رو آوردن، خط بهتری به کار بردن، خیلی جالبه، زحمت زیادی هم کشتن. حتما بگیرید داشته باشید، خوب هم هست. مفاتیح نوین همون مفاتیح الجنان هست، ولی یه مقدار میگم بهترش کردن ایشون. دعاهای تو قنوت: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. نه همشو شما بخونی، هر مقداریشی که میتوانی بخون. حفظ کنی بخونی. تمام ربناهای قرآنی، نه یه دونه دوتاشو، پنج تا ده تا شما بتونی بخونی. ربه ها، رب اغفلی، رب انی، مغلوب، رب فلان، همه اینا مال قرآن هست. همه رو شما پنج تا حفظ کنی، توی قنوت ها در طول هفته هر روز یه تعدادیشو بخونی. مثلا دعاهای زیبایی که ما تو مفاتیح داریم، شما این دعا رو ببینید، حالا با وقت کمی که ما داریم، این البته مال قبل از شروع نمازه، ولی چه اشکال داره تو قنوت هم خونده بشه. اللهم اجعل قلبی بارن و عیشی قارن و رزقی دارن و اجعلی انده قبر رسول که صلی الله علیه و آله مستقرن و قرارن. این چقدر دعا زیباست، حالا چقدر محتوا قشنگه. خدایا دل منو نیکوکار کن، زندگیمو پایدار کن، روزیمو فراوان کن، برای من نزد قبر پیغمبرت یا آرامگاهی قرار بده. یعنی اگه من مردم به زهرا منو خاکم کردن، بیان اون ملکه اینی که مخصوصا وردن مرو برن بزنن پیش پیغمبر. دیگه دعا از این بهتر و قشنگتر میخوای شما که ظاهرش هم به این قشنگی باشه. پنجم این که ادعیه هایی که در مناسبت های مختلف و خاص در ماهای قمری، مخصوصا رجب و شعبان و رمضان که سکوهای پرش هست در افرادی که میخوان جهش داشته، میگن ما جهشی خوندیم، دو تا سه تا کلاس یه جا خوندیم. آقا شما سوال میکنیم ما میتونیم یهو ره ده بیست ساله رو یهو بریم در عرض یه ماه بریم؟ من میگم آره. چه ماهی؟ من میگم رجب، من میگم شعبان، من میگم رمضان، من به شما میگم بیا برو. در مناسبت ها مثل شب عید قدیر، شب نمیدونم مبعث، شب نمیدونم میلاد امیرالمومنین، شب فلان، مناسبت هایی که خودتون میدونین، اینها ره صد ساله رو بعضی وقتا میشه یهو یه مقداریش رو رفت تو این شب ها و تو این مراسم. حتما به کتاب دعا که مفاتیح هست رجوع بکنید، هر چقدرش رو که میتوانید بخونید از اون ادعیه، مخصوصا ادعیه رجب و شعبان و رمضان، مناجات شعبانی، صلوات شعبانی، دعاهای رجبی، دعاهای ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح چقدر زیباست. حتما حتما اینها رو بخونید، نذارید از دستتون در بره. فرق قائل بشید بین این ماها و مناسبتها با ماها و مناسبتهای دیگه. ششم، حتما تعقیبات نمازها رو دقت درش بکنید. حداقل سعی کنید یک بار در طول عمرتون که شده این تعقیبات نمازها رو بخونید، که داستانهای قشنگی مرحوم آیت الله قمی ذکر کرده. خیلی جالبه بعضی اینها که امام زمان علیه السلام چه دستوری و چه نسخه ای برای فردی که ورشکست شده بود، وضعش خیلی خراب بود، اون نسخه را حضرت پیچیدن تو همین مفاتیح الجنانه، و طرف خوند و 100% جواب گرفت، چون امام معصوم بهش داره می فرمان. این ششم. هفتم هم همین مفاتیح نوین که آیت الله مکارم نوشتن. کسی که میخواد دستبندی دعاها بهتر باشه، به این کتاب مفاتیح نوین مراجعه کنه، با دستبندی بهتر از او هم استفاده کنه، در این حالی که اون مفاتیح الجنان مال مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه همچنان هست و هم دارن استفاده میکنن. آخرین مطلبی که من میخوام به شما عرض بکنم، همه مراکز و عزیزانی که در این مجلس حاضرن، خانوم ها و آقایون و در مراکزمون، و هر عزیزی که بحث های ما رو دنبال کرده و یا نکرده و این قسمت آخر رو داره دنبال میکنه، از طریق سایت، از طریق تلگرام داره گوش میکنه و به سمع و نظر دیگران میخواد برسونه، در این روزهای پایانی ماه شعبان 1395 هجری شمسی، 1438 میشه دیگه، بله، عرض به خدمتتون که با همدیگه یه عهدی ببندیم، اینو بذاریم پایان مراسم، پایان مبحث دعامون. میگن یک کمپینی درست کنیم دیگه، نریم خود رو بخریم، یک کمپینی هم درست کنیم، به قول معروف این کار رو انجام بدیم. دوستانی هم که تو تلگرام دستی دارن تو این فضاهای مجازی، بیان این کار رو انجام بدن، این خیرش هم به هممون برسه انشالله. و اون این باشه، همه در این مجلس آخر آخرین بحث دعا که کردیم با هم عهد و پیمان ببندیم در طول عمرمون یک بار، فقط یک بار، کل مفاتیح الجنان رو طی یه جدول زمانی از اول تا آخر بخون. فقط یک بار. نمیگم اعمالشو انجام بدین، برین اعمال نام ام داوود انجام بدین، نه، هر که هرچی میخواد داره انجام بده خودش میدونه. میگم فقط این مفاتیح رو کلن بذارین جلومون، شبی چند صفحهشو بخون، با خودمون عهد کنیم، برا خودمون به قول معروف نذری بکنیم، پیمانی ببندیم، هم قسم بشیم بریم این کار رو انجام بدیم یک بار در طول عمرمون، بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. این پایان مبحث دعا و خواسته‌ای که ما داشتیم. انشالله این کمپین هم به قول معروف را بیفته در این زمینه. و تذکر دوستان به همدیگه بدن که آقا شما چقدر مفاتیح رو تا الان خوندی، صفحه چندش هستی، ما صفحه چندش هستیم، فلان دعا بعد از نماز صبح، فلان دعا بعد از نماز ظهر، یه بار بخونیم، یه بارم معنیشو نگاه کنیم، فشارم به خودمون نیاریم که منزجر و متنفر از خوندن کتاب بشیم. مقدار خیلی کم، ولی انشالله در طول عمرمون حداقل این یک بار رو انجام داده باشیم. باز هم تشکر میکنیم از همه عزیزان در مراکز و کسانی که در فضای مجازی بحث ما رو دنبال کردن و در مجلس حضور به هم رسیدن، خانوم ها، آقایون که این بحث رو دنبال کردن. خداوند متعال انشالله دعاهای همه این عزیزان و دعاهای ما رو به اجابت نهایی برساند انشالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.